Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Lumos.
سلام، اینجا لوموس از یوتیوب مرکز دنیای جادوگری. من خشایر.
سلام، من امیدم.
سلام، منم متینم.
سلام، منم میلادم و به اپیزود 3 و 4 محفل ققنوس لوموس خوش اومدید.
خب اینجا ما در مورد هری پاتر صحبت میکنیم، در مورد کل داستان هم صحبت میکنیم، پس اگر یه بخشی از آخر داستان رو نمیدونید شاید یه سری چیزا براتون لو بره.
یه سری چه کوتاه و مختصر و مفید. با تشکر از همکار عزیزم، دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
جدی دارم میگم.
بله. همیشه از شما یاد گرفتیم.
شما.
برادر.
شروع کنیم. امروز یه مهمون خوب داریم.
سلام.
آقای متین، ادمین دیسکورد.
بله.
از اصفهان پاشود اومد اینجا. شرمنده‌مو کرد. خوش اومدی.
بفرمایید. مرسی. منم سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست.
خب بگو اولا که کدوم گروه هاگوارتس هستی، بعد بگو چجوری با هری پاتر آشنا شدی.
من ریونکلایم.
به به.
بح.
عجب.
آره. هری پاتر که خب از سن کم من فیلماشو میدیدم و یه تایمی هم به خاطر فکر کنم سال 98 بود که اینترنت ها قطع شد. بله. رفتم کتاب گرفتم، کتاباشو شروع کردم بخوندم، خیلی دیگه جذب هری پاتر شدم و کم کم زندگیم با هری پاتر آمیخته شد.
به به.
به به. خب پس این قطعی اینترنت ها لاغل یه سودی واسه این بنده خدا داشته.
آره.
دهن همه که سرویس کرده لاغل. آره. یه سودی واسه.
خب یادت باشه تو اخبارم نشون میداد، میگفت از این فرصت برای خوندن کتاب و استفاده کنید.
آره.
متین جان
فکر کنم تنها جایی که صدا سیما به درد خورده همین یه جا بوده واسه متین.
آره.
صرفا برام.
خب با لوموس و ما چجوری آشنا شدی؟
لوموس توی اینستا داشتم میچرخیدم و با پستای اینستاگرامی به اول سایت اول به پیج دمنتور آشنایی شدم و تو بیش چیدم که ویزاردینگ سنتر چیه؟ فکر کردم اولش خود ویزاردینگ بورد رو تک کرده، ولی رفتم تو بیش چیدم نه واو پرفکت. و رفتم پادکست و اولین قسمتش رو گوش دادم، توی ماشینم بودم اتفاقا، خیلی حال کردم، خیلی حال کردم و گفتم میچسبیم بشه گوش میدیم. یعنی اصلا تو مخیلاتم نمی گنجید یه روزی بیام پشت این میکروفون بشینم و تو این پادکست شرکت کنم.
صفر تا صد کتاب خوندن تا اینقدر دیپ شدن توی داستان واقعا خیلی کوتاه آره. بوده هرچ بر ما طولانی بوده،
کامپکت و فشرده به همه چی رسیده. آره. درود بر تو.
آره خب
خب تا نپرسیدم میزبان مورد علاقت کیه بریم تو داستان.
آره بریم تو داستان.
تو ما که میدونیم کیه.
نه آبا
شوخی میکنم نمیدونم
خودش هم داری میدونم.
همتون داشت بزرگ
شور. آره خب فصل سه رو شروع. آره
اسپانسر این اپیزود لوموس جادوی دیجیتال خیابون دایگان جی مکس ادز. تا حالا شده بخواید توی دنیای دیجیتال جادو کنید ولی ندونید از کجا باید لوازم جادو رو بخرید؟ جی مکس ادز میتونه به کسب و کارها و تولید کننده های محتوا کمک کنه تا توی دنیای دیجیتال یه جورایی جادو کنن. با کمک جی مکس میتونید بیشتر دیده بشید و درآمد بالاتری رو تجربه کنید.
جی مکس سرویس های مختلفی رو ارائه میده. اولیش سرویس گوگل ادز که مثل چوب دستی دامبلدور میمونه. استفاده از این سرویس مثل استفاده از قوی ترین چوب دستی دنیای جادوگریه. تبلیغاتتون با قدرتی مثل جادوی الدروان تو گوگل پخش میشه. یه جوری که توی چشم هم زدن همه ببیننتون. کانال یوتیوبتون دو برابر مخاطب جذب میکنه و درآمدتون بالاتر میره.
یه استودیوی صدا و تصویر هم دارن که مثل اتاق ضروریاته. یه اتاق جادویی که هر چیزی که فکرشو بکنی رو در اختیارت میذاره. هر نوع محتوایی که بخوای بسازی، چه صوتی چه تصویری. از دوربینای حرفه‌ای گرفته تا میکروفونای با کیفیت. اتفاقا ما خودمون همین اپیزود لوموس رو تو همین استودیو ضبط کردیم.
خدمات سئوشون هم یه چیزی مثل تلسم لوموسه که سایتتون رو از تاریکی صفحه دوم گوگل میاره به نور صفحه اول گوگل با بالاترین رتبه ها.
و بالاخره طراحی وبسایت. براتون یه وبسایتی با امنیت بالا طراحی میکنن که مثل پاترونستون میمونه. دقیقاً منطبق با شخصیت برندی که دارین.
برای استفاده از این سرویس ها به وبسایتشون gmaxads.com سر بزنید.
امروز میرسیم به فصل 3 محفل ققنوس. همچنان توی 11 مرداد 74 2 آگوست 1995 هستیم. همچنان تاریخ از همون فصل اول ادامه پیدا کرده. عنوان فصل هست The Advance Guard. خانم اسلامیه نوشته نگهبانان پیشتاز. خانم مقدس نوشته طلایه داران. نگهبانان پیشتاز غلط نیستش ولی طلایه داران به نظر من میرسه که
درست‌تره.
درست‌تر و بهتره. من همیشه به قول خشایار میگه اوایل کتاب که شروع میکنیم میگم که چه ترجمه خوبه و بهتر شده، ولی خب این دفعه مژده رو برات دارم که از اول شروع کرده.
چون که خب ما همیشه انتظار میکشیدیم به این کتاب محفل ققنوس برسیم که با عجله ترجمه بله، شده بله. و ببینیم که چه اتفاقی بله. میفته
بر هرس بخوریم
حالا بهمون گفتن بخوریم. کمتر هرس بخوریم حالا ببینیم که
گفتم بذار هرسا رو امید بخوره شما تو دلتون هرس بخوریم.
خب حالا همونطوری که تو اپیزود قبل خیلی مفصل صحبت کردیم، هری عصبانی و به هم ریخته است از این بیخبری و از استرس این که اگه اخراجش کنن کجا باید زندگی کنه تو فکر اینا هست. بعد برمیداره سه تا نامه مشابه می نویسه می فرسته برای یعنی برای رون و هرماینی و سیریوس، میده به هدویگ. خیلی هم بدرفتاری می کنه با هدویگ بله هدویگ و بله و بهش هم میگه که تا وقتی جواب نگرفتی بر نگرد، برو دهنشون رو سرویس کن، که نتیجهشو در ادامه میبینیم دیگه. آره که زده دهن انگشتای به خصوص رون رو سرویس کرده. بعدم چون که این سری تقریبا مطمئنه که جواب میگیره، جواب بلند بالایی هم میگیره، میگیره راحت میخوابه، میگه آره دیگه صبح بلند میشم، کلی یه تومار هر کس برام نوشته و توضیح دادن. به هر حال اینا که از حمله دمنتور نمیتونن بگذرن، که حالا تا الان ما رو تو بیخبری گذاشتن، ولی الان دیگه دمنتور حمله کرده و فلان و بهمان، ولی فردا که خبری از هدویگ نیست هیچ، تا 5 روز دیگه هم هیچ خبری از هدویگ نمیشه. هری دیگه واقعا رد داده، این همه بلا سرش اومده ولی واقعا هیچ خبری از هیچ کسی نیست، اصلا تو بیخبری کامله. بعد خالش اینا رفتن بیرون که
3 روز
نه عدد اشتباه، یعنی
نه
چیز شده؟
اسلامی هم نوشته 3 روز، نکنه تو کتابای شما نوشته 5 روز.
چی؟
3 روز هری؟
3 روزه؟
نه نوشته که صبح روز پنجم، روز پنجم، روز پنجم
در پنجمین شب پس از رفتن هدویگ.
خب 3 روز گذشته دیگه،
پنجمین شب
هم نوشته 3 روز. حالا ادامه بده.
ببین 3 روز بالاتر نمیشه، 3 روز تمام. آره. به همین ترتیب گذشت.
خب حالا کار به این نداریم، ما میریم جلوتر، میگه در پنجمین شب، شب پنجمه که چیزا میان دیگه،
11 اتفاقا میفته و 16 اونا میرسن.
آره خب
15 ببخشید،
خب 15 میرسن.
آره
حالا 4 روز 5 روز به هر حال چند روز بچه تو بیخبری بوده دیگه.
آره حالا قبل از که ادامه بدی من یه گذری به فصل قبل بزنم، ما آخر اپیزود یه نکته مبهمی داشتیم ولی فرصت نشد در موردش صحبت کنیم، این که چطور هری آخر داستان میگه که صدای دامبلدور رو شناخته. اون مشکل ترجمه است، یعنی درست نتونسته منتقل کنه. اونجایی که هری داره با دامبلدور حرف میزنه اون لحظه به این نتیجه میرسه این صدای تو بود،
تو ذهنش به این نتیجه میرسه.
نه میگه. آره میگه صدای آره. شما بود، یعنی الان به اون نتیجه رسیده.
فهمیدم چی شد. آره
ولی اینجا نمیدونه،
یه جرقه ای تو ذهنش میخوره که این صدا همون صداه. آره. چون تا اونجا هم صحبت نکرده دیگه، هری با دامبلدور صحبت نمی کنه،
در واقع دامبلدور با هری صحبت. خب
من یه لحظه اینجا رو بله. خوندم یاد اون صحنه ای که دمنتورا و سیریوس بودن افتادم، که هری همچین اتفاق تقریبا یه بار دیگه برش تکرار شد دیگه، فکر میکرد که پدرشه و اون ورد پاترونوس رو اجرا کرد، ولی خب آخرش متوجه شد که نه خودش بوده. آره. یه دژاوی همچین چیزی من احساس کردم سر این جمله که داشتم میخوندم.
آره البته نمیدونم حالا مثلا دامبلدور صداشو تغییر داده بوده یا نه، این در حد حدسه.
آخه نه به هر حال صداها یه خود انگار توی این هولقا عوض میشه، یه خود حالت زیرتر پیدا میکنه که خشن عربده طور بشه دیگه.
خب آره ولی به هر حال صدای دامبلدور رو به نظرم بتونه بشناسه قشنگ، همینطور که دست خطش رو قشنگ میشناسه.
من جوری بود که نشناخت دیگه، یعنی اون لحظه یه دفعه آره. به ذهنش میرسه.
من فکر میکنم تغییر داده صداشو یکم، به خاطر اینکه ببین حتی دست خطش رو یعنی شناخت کاملی نسبت به چیز داره. حالا نمیدونم اگه اشتباه نکنم اون جمله‌ای که آخر فصل بعد هست اونو دامبلدور رو کاغذ نوشته.
بله.
ببین حالا اشاره نمیکنه که چیزه، اشاره نمیکنه که این دستخط دامبلدوره. بله. ولی اشاره میکنه که هری این دستخط رو شناخت.
بله آره دستخط آشنایی.
آره ولی میدونیم که من دستخط دامبلدور رو شناخت دیگه، با اینکه اشاره نمیشه. آره میگم یعنی مثلا همونطور که دستخطش رو میشناسه، تازه دستخطش رو که کمتر دیده نسبت به اینکه صداشو بشنوه، فهم کنم اینجا حتما صداشو تغییر داده، اونجا حالا به این چیز رسیده،
ممکن
به این نتیجه رسیده هری که صدای دامبلدور بوده. حالا امورنون میاد و میگه که آره ما میخواییم بریم بیرون، تانکس اینا رو گذاشته سر کار. میگه ما میخواییم بریم بیرون و نمیم به ضبط صوت دست نزن و به تلویزیون دست نزن و چیزی از توی یخچال ندزد و واقعا ای رو تو برم. به هر حال اینا میرن بیرون و هری دراز کشیده رو تختش که یهو یه صدای از پایین میشنوه، چوب دستشو برمی‌داره، از پلا میره پایین که صدای مودی و لوپینو میشنوه و میبینه که 8-9 نفر از طرف یه انجمنی به اسم حالا محفل ققنوس، حالا فعلا محفل ققنوس دیگه،
بله محفل ققنوس،
آره به اسم محفل ققنوس اومدن دنبالش. بعد اینجا ما با یه شخصیت جدید و تقریبا محبوب به اسم تانکس آشنا میشیم که خب سنش از همه کمتره، به هری کمک هم میکنه که وسایلشو جمع کنه. من رفتم یکم سرچ کردم، ظاهرا 7 سال از هری بزرگتره، چون سال 1991 فارغ التحصیل شده، یعنی چند ماه قبل از این که
دو ماه هری... قبل از این که هری وارد هاگوارتس
بشه.
عکس دو رو اگه لطف کنین، تانکس رو با طراحی جیم کی میبینین. تاریخ جالبیه به نظر من، حال نمیدونم تو دیدی یا نه.
من ندیدم متاسفانه، ولی خب یه سوالی که دارم اصلا حالا که بذار قبل اینکه سوالم بپرسم، الان که داریم در مورد تانک صحبت میکنیم یه چیزایی در واقعش بگم دیگه. متولد سال 1984 تا 91 توی هاگوارتس درس میخونده تو گروه هافلپاف، همدوره چارلی ویزلی بوده. نیمفادوره به معنی هدیه حوریان هستش.
اتفاقا من خواستم در مورد این یکم صحبت کنیم، در مورد اسم نیمفدورا که میبینیم خیلی هم خوشش نمیاد از اینکه به اسمش صداش بزنن.
سکانس معروف Don't call me
نیمفدورا. آره. آره و اینکه اصلا برای چی این حسو داره. حالا من یکم رفتم سرچ کردم در موردش، به این رسیدم که حالا چیزای مختلفی، یعنی چیزی اشاره نشده به صورت مستقیم، فقط یه سری حدسا میزنن که یکی مثلا به خاطر این که مثل این که این کلمه نیمفدورا یه اسم یه چیزیه، یه اختلالیه که مربوط به بیشفعالی جنسیه، این فقط نیمفدورا نه، یه شبیه به اینه و این مثلا میتونه یه حس خب.
دلیل این که مادرش اسمشو گذاشته نیمفدورا به خاطر این هستش که دگرگون نما، یعنی خود نیمفدورا، این تاریخچه نیمف که به معنی حوری هست، نیمف خدایان جزء یونان باستان هستش
بر وزن میلف
بابا از خدایان جزء یونان باستان هستش که محافظ تو اساطیر یونان باستان محافظ درختان و نخلستان های مقدس هستن و بهشون حکومت میکنن و میتونن تغییر شکل بدند و نیمفادورا یعنی هدیه ای از نیمف ها.
حتی این منطقی تره تا این که بخواد تانکس بیش فعال جنسی باشه.
نگفتم که بیش فعال جنسی هست، کلمه شبیه، حالا اینطوری نوشته بودن تو کورا، چند تا چیز نوشته بود، هر کسی مثلا یه حدسی زده بود، یکیش این بود که مثلا این چه حس خوبی بهش نیم.
دلیل این که
فکر کردم سیخونک زد.
دلیل این که
اینو آورده، ببخشید، اینو امید این سری آورده که من سیخونک
میزنم. اینا فروشگاه دمنتور میتونی بخری ولی متاسفانه کار نمیکنه. من چند بار آوادا کدابرا زدم، اتفاق خاصی نیست. آوادا کدابرا
کشته شد.
حالا در مورد دگرگون نما که میلاد گفت، من بگم که این عبارت اصلیش متامورفماگوس
اون انیماگوسه، این متامورف ماگوسه.
متامورف ماگوس. خانم اسلامی نوشته دگرگون نما، خانم مقدس نوشته افسون رخ.
افسون رخ.
افسون رخ.
آره یه جور مثلا افسون رخ. به هر حال همچنان عبارت خانم مقدس بهتر و صحیح تر.
منطقی تره.
آره. من این نوید رو میدم که این اپیزود چون میتولوژی نیمفادورا طولانی بودش، دگرگون نمای خانم اسلامیه رو گذاشتم واسه اپیزود بعدی، یعنی توی اون اپیزود در مورد دگرگون نماها صحبت میکنیم، حالا میتولوژیشون رو. ولی نگذریم از نیم فادره، من بقیهش رو بگم چون خیلی منطقی میشه واسه تون اگه بقیهش رو بدونید. تو دوره رنسانس اروپایی شمالی نیمفای کلاسیکو با افسانه های الفا یکی میدونستن و بنابراین اگر هدیه نیمف ها رو با یعنی نیمف و جاش رو با الف عوض کنیم میشه هدیه الف ها، این باستاب افسانه ای باستانی نوزادانی است که توسط جن ها دزدیده شدن و هیولاهای شنی به نام تغییر شکل دهنده جایگزین آن شدن. یعنی ببین توی روم باستان یه چیزی بوده که الف ها می اومدن نوزادان رو می دزدیدن و به جاش یک جاندار دیگری می زاشتن که اونا قابلیت تغییر شکل دادن داشتند.
این جزء افسانه های دنیای جادوگریه؟ آره؟
نه اینا این مال میتولوژی، اسم نیمفادورا اصلا.
آها یعنی جزء افسانه های خودمونه توی دوره
اروپا. آره تو اروپا یه همچین باور بوده تو دوره رنسانس.
آره.
اروپا
ماگلا.
آره تو دوره آره. رنسانس اروپایی ها الف ها با نیمفای الف ها با نیمفای یونان باستان یکی میدونستن. اگه نیمفا دارا و هدیه نیمفا در نظر بگیریم پس میشه هدیه الف ها هم در نظر گرفت که باور داشتن الف ها یک همچین کاری رو با کودکان انجام میدن. بعد دوباره نیمف همچنین یک مرحله ای از رشد سنجاقکه. سنجاقک یک حالت دگردیسی داره که قبل از این که به بلوغ کامل برسه توی اون مرحله رشدش یه حالت نیمفی داره که بعد از این که پوست میندازه تبدیل به یک سنجاقک بالدار میشه که هر سه اینایی که الان توضیح دادم به تغییر قابلیت تغییر شکل نیمفادورا اشاره داره و دلیل این که مادرش اسمش گذاشت نیمفادورا همینه. تانکس هم که به خاطر دست با چلفتی بودنش خانم رولینگ این فامیلی رو انتخاب کرده، چون تانک میشه احمق یا کودن و از یه طرفی هم میشه ضرب زننده، این اشاره به اون دست با چلفتی بودنش داره. و اینکه بعد از این هم که حتی ازدواج میکنه با لوپین، حتی اون لوپینه هم که میاد کنار تانکسه این یه اشاره پیدا میکنه به گرگ بودنش، که چون لوپین رو قبلا توی فصل 3 توضیح دادیم که لوپین اشاره به گرگ بودن داره و این تغییر شکل دهنده یه گرگ که از طرفی هم فامیل سیریوس بلک میشه، گرگ و سگ میگن پسرموی هم دیگن، اینا همه در هم تنیده است یک جورایی. خیلی فکر کرده
آره.
خیلی فکر کرده رولینگ توی انتخاب اسم این کاراکتر و گویا این کاراکتر هم خودش خیلی دوست داره.
من یه سال برام پیش اومد تو عصر یخبندان، یه قسمتیش بود که یک سری موجود می اومدن می رقصیدن و تغییر شکل می دادن.
آها اونا ویلا بودن، مرزیه توی سیزن قبل هربارشون صحبت کرد.
آره یه چی همچین مادر بزرگ
چیزی یادم بود. مادر بزرگ این دختره چی بودش اسمش؟
پوستری.
آها
فلان دلاکور.
آره از همین ویلاها بوده البته. آره
یه چیز دیگه هم که الان ذهنم رو دقیق کرده،
اپیزود فیلم جامعه آتش اشاره داشت.
چطوری مادرش تو اون سن این کمی متوجه شده دیگرگون نمایی؟
خودش اینجا میگه دیگه، دیگرگون نمایی یک مادرزاده، یه چیزیه که باش متولد میشن، اکتسابی نیست.
مادرش هم
نه، مادرزاده این با
نه.
این
نه منظورم اینه که چطوری تو بچگی متوجه شده
خب این
که
احتمالا این مثلا گریه
که بعد بیاد اسم نیمفدورا رو بذاره.
خب ببین این الان موقعی که میخواد موهاشو تغییر بده ببین چی میگه، چه توصیفی میکنه هری از صورتش. میگه چشماشو رو هم گذاشی فشار داد، احتمالا این مثلا بچه بوده گریه که میکرده قیافش عوض میشه
با احساساتش، احتمالا یه سری ویژگی های ظاهرش تغییر میکرده.
آره دیگه بچه هم زیاد گریه میکنه. آره. بچه کوچیک.
حالا صحبت از ویژگی های ظاهری شد، یه نکته جالبی هست که بخوام بگم، توی تصویری که الان دارین نگاه میکنین شخص از سمت راست نفر دوم کاراکتر جدید داستان شکل بولته.
به به.
آره اینجا خانم رولینگ یه توصیفی ازش مینویسه که به مزاق خانم اسلامی خوش نیومده.
حذفش کرد.
نه حذفش نکرده. جالب ترش کرده. اونجا که داره توصیف میکنه نوشته بدتر از همه این که یک گوشواره حلقه طلا به گوشش آویخته بود.
آره بدتر از همه این که یک گوشواره حلقه
چیزی به بدتر از همه توی متن اصلی وجود نداره و ایشون از گوشواره خوشش نیومده.
دوست نداشته خانم اسلامی یک آقای کچل سیاه پوستی که گوشواره طلایی داشته باشن و دوست نداشته.
چه معنی داره مرد گوشواره بندازه؟
چون اصلا هیچ واژه‌ای نیست که مثلا بگم شبیهش بوده اشتباه، مثلا بدتر از همه اینجا نمیتونه اومده باشه.
آخه یعنی چی اصلا؟
یعنی تو این عبارت تو این پاراگراف اصلا بدتر وجود نداره.
نه
به هیچ عنوان.
خیر
الهی شکر.
آره ممنونم واقعا.
من اجازهشون
نمیومد.
من اجازه دارم بگم.
بعد میگن که در مورد ترجمه کمتر حرف بزن. خب الان اینو چی بگیم واقعا؟ الان اینجا چیکار کنیم؟ الان چی میشه گفت؟ الان میشه کلی حرف زد در مورد همین اتفاقی که اینجا افتاده.
آره ولی خب میگذاریم ازش چون شما توی پرسشنامه خیلی تاکید کردیم که زیاد گیر نکنیم.
آره من فقط میخواستم بگم که اجازه دارم بگم که شخصیت مورد علاقم که توی این داستان بهش اضافه میشه اولیش کینگزلی شکلبولت هستش. من واقعا خیلی خوشم میاد ازش، نمیدونم یه حس عجیب و غریب و جالبی بهش دارم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی تو روند داستان کمک میکنه ولی خیلی بهش پرداخته نمیشه. از اون شخصیت هاست که خیلی پشت میمونه در صورتی که خیلی کارا داره انجام میده.
آره این حرفت باعث شد که حالا من بیشتر دقت کنم. من خودم خیلی دقت نکردم به شخصیت کینگزلی، حالا بیشتر بهش دقت کنم. واقعا تنها چیزی که ازش یادم میاد همون صداشه توی مرسم عروسی که
آره.
صداش میاد میگه که
The
ministry has fallen.
آره.
They are coming.
یه نکته دیگه ترجمه همین فصل داره که با این نکته تموم میشه نکاتش. اینو همینجا بگم، اونجایی که نوشته هری نمیتونست باور کنه که این اتفاق واقعیه، نوشته بعد از 4 ماه آزگار بیخبری که حتی کوچکترین نشانه از برنامه برای بردنش وجود نداشته. 4 ماه نیستش که هری
دقیقاً من ببین اینجا نوشتم 4 هفته است.
آره
یک ماه.
من اینجا نوشتم چون اینجا نوشته 4 ماه، بعد 2 صفحه بعد نوشته 1 ماه. بعد اصلا 4 ماه مگه میشه؟ اینه تعطیل، کل تعطیلات تابستونشون 2 ماه.
این تو 1 ماه این بچه روانیشو 4 ماه اونجا میمون که خیلی کار
معلوم نبود جای دمنتور رو بود میزن ورنان درزلی رو میکشه،
خودش میرفت از دمنتور بوس میگرفت.
برام سال مانث چطوری با ویکی یکی خونده؟
همون جوری که 10 با 6 یکی میشه تو کتابه.
ببین طبیعیه واقعا این چیزا توی ترجمه پیش بیاد که حالا مثلا ماه و هفته رو قاطی کنه، ولی اینکه یک نفر در تمام این سالها نرفته اینو نگاه کنه اینجاش عجیبه.
آره کتاب دوباره باز نگری شده، جلد جدید شده، عجیبه که اصلا هیچ تغییری توش ایجاد نشده.
من یه چیزی که میخوام بپرسم اینه که تو الان اینو داری از نسخه جدید میگی دیگه؟
بله بله.
خب. یه جدیدتر دیگه هم حالا
از اون جدیده نیست.
چیزه اون جدیده ویراستاری شده، ترجمه تغییری نکرده. خب. یعنی یه بار دیگه تو ورد بردن که مثلا
دقیقا این از این نرم افزاره هستش که گرامر رو غلط املایی اینا رو چک میکنه، احتمالا یه دونه پولی شد دیگه این دفعه خریدن. سری قبلی نسخه کرکیشو از صاف 98 خریده بودن،
آقا
یک دانلود کرده بودن. سری قبلی نسخه کرکیشو دانلود کرده بودن، الان احتمالا پول دادن خریدن، فکر کردن بهتر کار میکنه.
آره.
این ترجمه رو که درست نمیکنه که
ما کتاب 1 و 2 ویراست جدیدشون رو نگاه کردیم.
بله
هیچ
تغییری نه.
هیچ.
نه تغییر که داشته، یعنی مثلا صفحه اولش نگاه می‌کنی
ترجمه رو دارم میگم قربونت برم ترجمه تغییری نکرده.
آره ترجمه تغییر.
همچنان رون ادای لکنت زبون کویرل رو در میاره و هری هم فرار میکنه دست کویرل.
آره اون
بر طبق استوری که ایاز گذاشته بود میگم، چون من دیگه ترجیح میدم پول ندم.
اون چی بود؟ کارکاروف و چیز بود، کرام هم احتمالاً دوباره همچنان دارن با خنده از با عصبانیت
با عصبانیت بالاخره خنده عصبانیت پچ هر چی
محل رو ترک میکنه.
حالا یه چیزی هم که چون تصویرشو داریم اینم حالا یه اشاره کنم که اون تصویر که اسمش هریه تانکس به این اشاره میکنه که اینا چقدر ترتمیزن اینا، بعد میره تو اتاق هری و میگه آه حالا شد اینجا درسته، بعد اتاق هری به هم ریخته است و اینا اجازه. که تو تصویرم اینه این شورتشه چیه دستش؟
نه آقا
شورت چیه؟ چی داری؟ عکس چی داری نگاه میکنین تو شما؟
اون اگه شورت هم باشه این احتمال شورت ورنونه.
شورت ورنون آره میتونه شورت ورنون
باشه. امیدوارم تصویر رفته باشه.
خیلی دارک شورت ورنون تو اتاق هری باشه.
سخت کردم کارو.
این سایز باید دونم شورت ورنون باشه، ولی حالا بگذاریم. حالا برای رفتن اسم
من میخواستم اینو بگم که اتاق هری خیلی شبیه اتاق منم الان وضعیت اتاقم به شکلیه که کتابا همجوری ریخته رو زمین جا ندارم، به شکل پراکنده ای، اون طرف ننوم بچه است الان و خیلی چیزهای دیگه، خیلی شباهت داره، شبیه خونه ایه که تانکس میپسنده دیگه.
اگه دوست داری یه ذره اطلاعات بیشتری در مورد اون ننوم بچه بده، وگرنه مطمئن باش که کامنت ها
نخواهد زدم. شبا پیش من یعنی بقیه میخوابن اینو میسپرنش دست من، اینم یه خود اونس گرفته دیگه، ننوشو میذارن تو اتاق من دیگه شبا دارم کار میکنم این ننو رو یه تنابم هستم میکشم تکون میخوره بچه خوابه.
آره البته شما الان که دارین تصویر رو میبینین اون بچه احتمالا کلاس اول رو رفت.
خب اما برای رفتن از پریوت درایو باید از جارو استفاده کنن، چون که لوپین میگه به خاطر سن هری نمیتونن جسم یابی کنن، شبکه پودر پروازم کنترل میشه و پورتکی ساختنم به قیمت جونشون تموم میشه، که البته در ادامه کتاب میبینیم دامبلدور از این کارا انجام میده. به هر حال به قول دامبلدور تو فیلم شازده دورگه دامبلدور بودن مزایای خودشو داره.
دامبلدور دیگه بالاخره.
آره. چون میگه که به قیمت جونشون تموم میشه پورتکی ساختن،
بحث ردیابیشونه.
آره وگرنه اینا که سال پیش با پورتکی رفتن.
آره بحث ردیابیشون هستش که چون اینا پورتکیه بالاخره یک آلارمی انگار توی وزارتخونه میده و ولدمورت توی وزارتخونه کلی جاسوس داره و اینا به هیچ عنوان نمیخوان که اون خونه سیریوس اینا اصلا فاش بشه، با توجه به این که یادمون نره که یکی از بلک ها الان از نزدیک های ولدمورت خانم نارسیسا مالفوی
هنوز تو آزکابانه.
نارسیسا مالفوی بالاخره اون خونه رو میشناسه و اینا نمیخوان هیچ نوع نشونی بدن که سیریوس اصلا لندن هست.
آره بعدم اصلا ریسک دیگه، مثل اتفاقی که تو کتاب یادگان مرگ افتاد دیگه، بچه ها رفتن اونجا جسپیابی کردن، خونه لو رفت به هر حال و دیگه نتونستن برن، جا آواره کوه و بیابون شدن.
بحث این موضوع اینا اصلا نمیخوان که الان اون مرگخوارها به این نتیجه برسن که محفل ققنوس توی لندن داره فعالیت میکنه.
الان که میگی نارسیسا اطلاع داره از اون خونه، اون خونه به عنوانی هاید شده دیگه،
هاید شده، ولی خب اینا اصلا به این هم فکر نمیکنن که الان سیریوس بلک داره با اینا همکاری میکنه.
آه یعنی هیچ نشونه ای
تا جایی که کریچر میره لو میده دیگه، کریچر میره ماجرا رو لو میده، آخر همین کتاب میره ماجرا رو به
مادر
ماجرا رو میده به بلاتریکس و نارسیسا لو میده.
البته تو جسم یابی که میگی منظورت غیب و ظاهر شدن، اون اپریشن رو که تا همه اینو چک کردم ببینم خانم مقدس چی ترجمه کرده، نوشته پدیداری. من خیلی میدونم مقاومت میکنم زیاد
تعریف
نکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه واقعا متاسفانه نداره، این باز پدیداری بهتر است.
آره من طبق چیزی که عادت داریم
چیز دوخته. حسین توی داستانک ها فکر کنم چیز دیگه ای ترجمه کرده، الان یادم نمیاد، چون چند وقت پیش که داشتیم یکی از اپیزودها رو بیدل رو ضبط میکردیم یک داستانکش رو خوندن، آها پورتکی بود داستانک خود همین پورتکی یا رمساز بودش، اول اون نوشته یعنی اصلا داستانک با همین اپیرینس شروع میشه.
حالا ببینیم اگه حسین در دسترس بود الان میگه.
آره قبل از رفتن اول مودی چشم سهرامیزش که من اینجا شوی نمیشم پشم سهرامیزش
پشم سهرامیز مودی
بله
من گفتم شما دوتا اون طرف دارین یه کارایی میکنین الان در مورد شورت صحبت میگم بعد رسیم به پشم سهرامیز و یه چیزی هم که وجه تقصده
خب بله قبل از رفتن اول مودی چشم سهرامیزش رو در میاره توی لیوان آب میشوره جای درزلیا یا درزلیا خالی بود واقعا. بعد به قول خانم اسلامیه مودی هری رو سرخورده میکنه. بله جالبه که کتاب نوشته در واقع نامرئی نمیشه، همرنگ پس زمینش میشه. از نظر فیزیکی فرق جالبی داره این نامرئی شدن و
بله.
اون رنگ پس زمینش شدن. ولی حالا بذار اول امید بخواست در مورد این اصطلاح
آره واقعا سرخورده من نمیدونم از کجا اومده. اسم وردش که دیسلوژنمنت چارم ناپدید میشن دیگه. خانم مقدس نوشته ناهویدایی، حالا اینم یه ذره شاید سنگین باشه ولی هرچی باشه سرخورده نیستش دیگه. سرخورده مشخصه که چه بار معنایی داره.
خورده ای از ناراحتی میاد.
آره دیگه
عجیبه
اصلا. یا اینجا میخوام ناراحتت کنم، فکر کنم مودی به یکی بگه بیا اینجا میخوام ناراحتت کنم،
اصلا بگه ما داریم اشتباه میکنیم سرشو خورده. نمیدونم واقعا دیگه
اصلا بار معنایی های زیاده و همش هم منفیه
و بی ربط
و بی ربط.
حالا اصلا سوال من اینه که اینا چجوری اینجا جادو میکنن؟ حتی تانکس هم دیدیم اولش یه ذره قبلتر لوموس رو اجرا کرد. به هر حال هنوز این مسئله، این که بر اساس مکان این رد پا در واقع هست، یه ذره برای من مبهمه با توجه به این که اینا اینجا جادو میکنن و اینا. خب ببین اگه بحث رد پا رو در نظر بگیریم که بر اساس مکانه، بارها به هری تاکید کردن که دیگه جادو نکن. برای چی؟ برای اینکه دردسر براش به وجود نیاد دیگه. حالا اینا پا شدن اومدن اونجا و دارن توی اون محلی که هری سکونت داره و بقیه هم اصلا میخوان متوجه نشن که اینا اومدن دنبالش. یعنی کسی از وزارتخونه اطلاع نداره که اینا اومدن دنبالش.
چرا این جمله رو میگی؟ بچه مبنایی میگه
اونای قانونگذارهای وزارتخونه اینو اینو نمیدونن.
چرا؟
چون قانونگذارهای وزارتخونه مشکل دارن. یعنی اینا میخوان اصلا با اونا مسئله دارن.
سوال من چیز دیگه ایه. سوال من اینه که تو بچه مبنایی میگی که الان توی وزارت سحر و جادو نمیدونن که اومدن هری پاتر رو جابجا کنه.
من بگم بر همون مبنایی که چند دقیقه پیش گفتی که ولدمورت تو وزارتخونه جاسوس داره، پس قاعدتا اگر فکر کنن
مبدا رو نمیخوان. من گفتم اونا نمیخوان مبدا رو بفهمن،
مقصد رو
بفهمن که لندنه. اونا نمیخوان بفهمن که حقیقی کجا منتقل بشه. ما چه بچه مبنایی میتونیم بگیم که وزارت سحر و جادو نمیدونه که قراره هری امشب جابجا بشه؟ مگه وقتی دامبلدور رفته وزارت خونه صحبت کرده قرار شده جای اخراج کردن هری یک جلسه دادرسی براش برگزار شه؟
حالا اینطوری هم میشه در نظر گرفت. من حتی یاد چیزم افتادم، به هر حال اینا که میومدن مراقب هری بودن
بله.
توی این یک ماه گذشتم اونجا هی بله. چیز میکردن دیگه،
غیب و ظاهر میشدن.
آره غیب و ظاهر میشدن،
غیب و ظاهر بودن، غیب و ظاهر شدن. به نظرم میتونیم بر این اساس بگیریم که هری هنوز بلد نیست. پس اگر کسی غیب و ظاهر بشه،
خب پاترونوس هم بلد نیست، کسی نمیدونه که این پاترونوس رو بلده که نشون به اون نشون که من حالا تو اپیزود پیشم گفتم، هری وقتی که توی دادگاه اشاره میکنه که من پاترونوس اجرا کردم که اینا رفتن، اصلا اینا تعجب میکنن، میگن مگه تو بلدی؟
بله درسته.
خب پس اینو نمیشه در نظر گرفت. مسئله بعدی این که خب باشه اینا اومدن یه مجوزی گرفتن، آقا یه سری دارن از هری محافظت میکنن بله. اونجا احتمال جادو شدن وجود داره و خب هری هم جادو کرد، نمیتونستن حدس بزنن که این جادو رو یکی دیگه، این پاترونوس رو یکی دیگه اجرا کرده. الان فرض کن حالا اصلا ما میگیم رد پا بر اساس چیزم هست.
آخه میگم خیلی من نمیخوام مثلا خیلی نمیخوام اصرار کنم به این که اون تئوری که آره من فقط میگم که خب میشه توجیهاتی رو براش اوورد و آره. توضیح دیگری فعلا وجود نداره.
درسته، من اینو آره. میپذیرم، برای همین داریم در موردش صحبت آره. میکنیم که بتونیم شاید به نتیجه برسیم.
من با شما بیشتر موافق بودم، چون اینکه برفر مثلا اگر رون بخواد توی پناهگاه جادو انجام بده زیر سن قانونی دیگه، ولی خب میتونیم بگیم که مثلا مادرش یه جادویی انجام بده.
یعنی خیال این... یعنی اینطوری میدونی
اینطوری باگه در قرآن باگه،
خیالش راحته دیگه، آقا اینجا کلی جادوگر بزرگسال هستن
که میتونن
جادو کنم دیگه. یا تصور کنید که ماندانگاست مثلا نمیرفت، یا هر کس دیگه‌ای به جز ماندانگاست که حالا اون احمق رفته یک دیگه بود، بله. مثلا آرتو ویزلی بود اونجا دمنتورا میومدن، اون میومد جادو میکرد،
بله.
خب بعد آیا احتمال داشت که نامه بیاد در حالی که آقا اونجا آره چیز کردی؟
اگه میومدش، ولی خب شهادت میگه آقا من رفتم جادو کردم. خب
آره میدونم خب اون واسه بعدش دیگه، یعنی اینا اول نامه اخراجو میدادن،
بله.
بعد این میرفت میگفت که آقا این جادو نکرده، من کردم. ولی من فکر میکنم
خب
که
از اون ور حالا... از اون ور خب دابیو چی میگی؟
اینم آره دیگه،
دابیو چی چه توجیهی واسه دابی میتونیم بیاریم؟ اگه فقط با جادو کردن حقی باشه چه توجیهی واسه دابی میتونیم بیاریم؟
خب دابی مگه وقتی که جادو کرد اینا اختار ندادن به هری؟
خب بالاخره گفت فکر کردن هری انجام داده دیگه، نگفت فکر نکردن که دابی انجام داده که، درسته؟
حالا
یعنی میگم از دو طرف ما نمیتونیم توجیهاتی رو بیاریم، من
چیز نیست، یعنی نمیتونیم به نتیجه برسیم، آره یعنی توجیهاتی میشه.
آره من گفتم اگر خونه ویزلیا بود الان حواسم به مالی نبود، چون مطمئنم اگه ما رون یه جادویی انجام بده مالی سرش میزنه.
اگه بر اساس لوکیشن اگه بر اساس لوکیشن باشه، ما اینو قبلا صحبت کردیم که خب وزارت خونه میتونه اعتماد کنه به خانواده جادوگرها که اجازه نمیده بهشون.
خب مثلا به مالفویا به هیچ ما نمیشه اعتماد کرد، میدونی؟ یه چیز میگی بعد یه چیز نقضش میاد
توی این کتاب. توی این کتاب مثلا ببخشید من فقط این جمله رو میگم که این بحث رو ببندیم، توی این کتاب یک چیزایی وجود داره که میبینی وقتی یک نفر که درست مسلط نیست به جادو جادو میکنه، خیلی راحت و بدون کنترل جادو میکنه چه اتفاقاتی میفته. من اشاره‌ام به فصل 6 همین کتابه، فرد و جورج میخوان پاتیلو بلند کنن، میزنن چاقون از یک بزنه دست سیریوس قطع کنه و از اون ور نزدیک بریزه روی آرتور ویزلی و فلان و اینا. یعنی به خاطر همین اعتماد میکنن که پدر و مادرها نذارن که بچه ها جادو کنن.
هری محکم خیز برداشت و از زمین بلند شد. هوای خنک شب به میان موهایش وزید و حیاطهای چهارگوش و مرتب خیابان پریوت از نظر دور شدند و به سرعت تبدیل به ترکیبی از تکه های کوچک سبز تیره و سیاه شدند. تمام افکار مربوط به دادرسی وزارتخانه از ذهنش پاک شد، گویی که جریان هوا آن را از سرش بیرون رانده بود. حس می کرد که انگار دلش از خوشی می خواهد بترکد. دوباره داشت پرواز می کرد. همانطور که تمام تابستان خیال بافی کرده بود، داشت پرواز کنان از خیابان پریوت دور می شد و به خانه می رفت. در آن چند لحظه کوتاه و با شکوه گویی تمام مشکلاتش به نیستی پیوست و در آسمان پرستاره و پهنابر ناچیز می نمود. مودی از پشت سرشان فریاد زد: بپیچین به چپ، کامل بپیچین به چپ، یه ماگل داره بالا رو نگاه می کنه. تانکس یک دفعه تغییر جهت داد و هری هم به دنبالش رفت و در همان حال چمدانش را دید که زیر جاروی تانکس به شدت تاب می‌خورد. باید ارتفاع بیشتری بگیریم. 400 متر دیگه برین بالا. همانطور که اوج می‌گرفتند، از شدت هوای خنک چشم‌های هری آب آمد. حالا دیگر زیر پایش هیچ چیزی نمی‌دید جز نقطه‌های نور بسیار کوچکی که چراغ‌های ماشین‌ها و خیابان‌ها بودند. ممکن بود دو تا از آن چراغ‌های کوچک متعلق به ماشین عمو ورنون باشد. احتمالاً در آن لحظه درزلی ها داشتند به خانه خالیشان برمیگشتند و از این که مسابقه چمن حیات وجود خارجی ندارد آکنده از خشم بودند. هری از این فکر با صدای بلند خندید، اما صدای خنده اش در میان صدای پیچ و تاب و رداهای دیگران، صدای جیر جیر تسمه‌ای که چمدان و قفس را نگه داشته بود و صدای فشفش باد که حین پرواز در گوششان می پیچید گم شد. یک ماه بود که نه اینقدر احساس سرزندگی کرده بود و نه خوشحالی.
خب حالا گروه پرواز رو شروع میکنن که یه تصویرم ازش داریم، همون فیلم پرواز، و بعدش هم اون عکسشون که خیلی جذابم کشیده آقای جیم کی، عکس مال جیم کی اولی مال پاتر مورده، درسته؟
بله.
آره. بعد و جالبه کتاب نوشته که وقتی که پرواز رو شروع میکنن اصلا حس هری یهو عوض میشه، یعنی همه این حس حالا واقعا سرخوردگی که داشته، واقعا حس سرخوردگی هری داشته، الان درسته سرخورده هست تری ولی حس سرخوردگی داشته و اینکه آره حسش عوض میشه و انگار تمام اون حسای منفیش از بین میره. بعد از حدود یک ساعت که تقریبا تو کتاب توصیف میکنه دیگه، میرن نمیدونم، توصیفات جالبی داره توی کتاب که اگه بخونید خیلی جذابه، اینکه از فاصله 400 متری، درسته؟
نه خیلی بیشتر،
گفت که 400 متر باید بریم بالاتر،
400
متر بریم بالاتر، آره، از اون فاصله اینا دارن پرواز میکنن، حالا برخلاف فیلم که اینا دارن وسط لندن، آره، هری هم
روی تیمز دارن میرن،
آره. و حالا بعد از حدود یک ساعت پرواز بالاخره میرسن به یه محلی وسط لندن.
من یکی دو تا سوال دارم، اگه به یه خود همون توی خونه است هنوز، یکی دو تا هم سوال هم نکته است. یه جا اول سوال هم میپرسم چون تو چک میکنی، لوپین میگه که فقط منتظر آژیر سفیدیم.
آره،
این فکر میکنم ترجمه درستی نباشه ها.
بله ترجمه درستی نیستش، ولی خب اون کلا روی کرده که من دارم برای حذفیات اینه که فقط بیشتر اونجایی که حذفه یا خیلی دیگه چیز عجیب غریبی نوشته رو میگم. اینم آژیر سفید الان اصطلاحش دقیقا یادم نیست،
من فکر میکنم که لغت به لغت ترجمه کرده خانم اسلامی،
نه اصلا آژیری وجود نداره، میگه خب. منتظریم که بگن کلیر یا همچین چیزی مثلا میگن، یه سری
چراغ سبز شاید ترجمه مناسب،
وضعیت سفیده،
وضعیت آره. سفید
اینجور چیزی منظورش بوده،
مثلا میگن طرف چراغ سبز زادش که این کارو بکنیم،
آره.
یا وضعیت سفید اعلام شدش که بریم،
آره.
آژیر سفید این خیلی واسه من گنج بودش، مثلا آژیر چیه. بعد من میخوام توی همین خونه یکی دوتا نکته هستش. نکته اول روش شناساییه که اینجا ما واسه اولین بار توی داستانه هری پاتر باش رو برو میشیم و لوپین از هری میپرسه که شکل پاتونوس چیه که اینجوری مطمئن بشن که خود هری پاتر هستش، چون ما از کتاب بعدی به کرات، به کرات بسخواهی
جمعه کره ها،
به کرات با این روش شناسایی برخورد میکنیم و خب اینجا برای اولین بار هستش. این نکته مهمی بود. و اینکه خود این اعضای محفلی ها هستن که توی خونه هن، که حالا لوپین یکی یکی معرفیشو میکنه از الستر مودی و غیره، که اینجا ما این اسما رو نباید دست کم بگیریم چون اینا هر کدوم بعدن اشاراتی رو خانم رولینگ بهشون میکنه، مخصوصا حالا کینگزلی شکل بولت که هیچی، تانکس هم که هیچی، ولی خب ما تو کتاب یادگاران مگ با الفی استوج خیلی کار داریم. استرجس پاتمور یکی از کشته ها میشه توی همون سقوط وزارت خونه و همین، فعلا اینا اسامی هستن که من یادم هستش، ولی کلن خانم رولینگ به این اسامی بر میگرده بعدن، به خاطر همین فقط خواستم بگم که این اسامی رو همچی سرسری ازش رد نشین بعدن، چون مجبورین بیاین اینجا دنبالش بگردین.
آره، حالا فصل 3 تموم شد.
ببخشید یه چیزی هم بگم، تانکس میگه که پدر مشنگزاده من این درست نوشته شده. پدرش ماگل برن
اصلا یعنی ماگله، مثل این که
من فکر کردم پدرش یعنی تدی تانکس فکر میکردم که کلن ماگل باشه.
نه منم شنیدم
جادوگر نباشه.
نه من مشکلی ندید.
من توی چیز دیدم، توی داشتم در مورد تانکس میخوندم، توی فندام نوشته بود هفت بلاد. مثلا هری رو نمیسن هفت بلاد که.
نه.
هری دیگه هفت بلاد نیست. لیلی
جادوگر
بوده. ولی این شد هفت بلاد. حالا من میخواستم در مورد این بگم که میرسن بچه ها که نه، این گروه میرسن به اون یه محلی به قول حالا خانم اسلامیه، یه میدونی وسط لندن که حالا دوتا عکس هم هست ازش، یکی نسخه پاترمور و یکی هم نسخه که آی جیم کی کشیده که حالا میتونید ببینید. و اینکه اونجا وایستادن و بعد هری میگه که چی اینجا کجاست، اینا یه کاغذ مودی میده بهش که روش قراره هری بخونه و حفظ کنه، که حالا روش محل قرارگاه یا مقر محفل ققنوس رو نوشته. و بعد از اینکه هری این رو حفظ میکنه میتونه اون خونه شماره 12 رو ببینه.
من اینو سرچ کردم، جادوگر بوده، همون ماگل برن.
یعنی مثل لیلی بوده.
لیلی بله. مثل هرماینی.
آها.
مثل هرماینی. لیلی هم مثل هرماینیه دیگه.
آره مثل هرماینی. فهمیدمش.
البته حالا که این فصلم تموم شد، من اینو یادآوری کنم که این فصل کتاب، حالا این نسخه، نمیدونم نسخه‌ای که امید داره، فکر میکنم که قطعا اونم ویرایش املایی نشده، یه جا کنجکاوی نوشته کنج کاوری. یعنی اینا نمیدونم کال آف دیوتی بازی میکردن، یه کنج وای میسادن بقیه کاورشون میکردن، نمیدونم چجوری بوده ماجرا، ولی خب.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
کمپر
بودن
تو ذهنم همین بود،
کمپر بودن احتمالا. کنج کاوری، حالا قبلا با کنج کاوی آشنا شده بودیم، این دیگه یه رمش اضافه کردن که آره آپگریدش کرد.
پس با کنج کاوری پارتون میکنیم تا اپیزودهای بعدی. آره میرسیم به فصل چهارم. این دفعه دیگه چند روز اومدیم جلوتر، شده 15 مرداد 6 آگست. اسم فصل هستش نمبر 12 گریمولد پلیس. خانم اسلامی قدیما نوشته بوده میدون گریمولد شماره 12.
بله تو کتاب من میدان گریمولد. بله
ولی توی چاپ جدید نوشتن ساختمان گریمولد شماره 12. قطعا میدونی تو عبارت وجود نداره. ساختمانه.
بازم ساختمونم اشتباه فکر کنم. چون محلش منظورش از گریمولد
بهتره نسبت به میدون به نظرم.
بهتره.
پلیس که خب مکان میشه، محله میشه.
خب منظورم اینه که به هر حال شماره، یعنی کل اون ساختمون پلاکم. مثلا میتونی اینطوری در نظر بگیری که فرض کن 10 تا چیز بلوکه که به هم وصله، یکی از پلاکاش این کلش ساختمونه گریمولد، شماره 12 شو اینا چیزام
سینتوری. معنی البته مجتمع که معنی نمیده.
مجتمع، کلمه مجتمع یادم افتاد.
آره این چیزی که داری بهش اشاره می‌کنی میشه مجتمع مسکونی.
آره.
که چند تا بلوک ساختمونه، حالا یه پلاکش به قول تو شماره 12
که من خونه بلاک. منظورش به مثلا یه خیابونه یا یه محله.
من فکر نکنم اینجوری باشه، چون توی فندام هم همه جا اسم ساختمونه اینا رو همین 12 گریمولد پلیس نوشته. یعنی کلا اسم ساختمون همینه.
و پس مجتمع طور میتونه باشه.
من فکر کنم حالا میدون تو فیلمم یه میدونی بود،
نه
یه چیزی یادمه.
اینا تو یه حالت پارک مانندن، موقعی که از کنار بیگ بن و اون ساختمان مجلس رد میشن روی تیمز، نشون میده روی چیزن،
آره.
توی محوطه چمنی هستن
اصلا. تو عکسی که همون تصاویری هم که همین چند دقیقه پیش نشون دادیم، توی اونام یه حالت چیزه،
پارک تور،
یه حالت پارک تور نیست، یعنی مشخص یه حالت فنسیه که چیزه، آره. یعنی یه فاصله ای داره،
آره.
حالا
خلاصه میدون نیستش. من واقعا تا الان فکر میکردم که میدونه، بعد پیش خودم میگفتم که خب این میدونه، میان پایین اینا، بعد این خاموشکن دامبلور تازه در میاره چراغ خاموش میکنه، خب این که گرده دیگه بالاخره.
اصلا منطقی نیست که یه ساختمونی تو میدون باشه.
آره بعد
ما ساختمون میگیم تو خیابونه.
آره
خیلی عجیب بود میدون، هم خیلی سوال واسه من. من اصلا تمام باورهای ذهنی من از محل زندگی سیریوس بلگ عوض شد.
آره تازه این اصلاح هم که حالا من نکردم دیگه، خودشون درستش کردن دیگه.
عجب. درستش که نکردن ولی خب
درست‌ترش کرد.
آره
بدتر شده بد.
آره ولی خب حالا همطور که گفتم، بعد از این که هری این جمله رو حفظ میکنه و بهش فکر میکنه، اون در واقع شماره 12 بین شماره 11 و 13 ظاهر میشه، همطور که توی این تصویر شماره 1 میبینید در مورد فصل 4. یه چیزی که حالا در تایید این چیز که این مجتمعه اینه که حالا نمیدونم تو انگلیس هم مثل ایران هست یا نه، ولی اگه قرار باشه خیابون باشه و اینا پلاک باشن، بعد پلاکات مثلا زوج باشه دیگه، بعد بین شماره 10 و 14 12 بیاد، میدونی؟ ولی وقتی که میگه بین 11 و 13 میاد، یعنی اینا پشت سر همن، یه ساختمونه که این یه بلوکه یا حالا نمیدونم.
من چون تا حالا خارج از ایران زندگی نکردم، نه خیلی جدی دارم این، آره. مثلا بحث چیزن، چون تا حالا خارج از ایران زندگی نکردم، اصلا نمیدونم که سیستم پلاک گذاریشون به چه شکل ممکنه باشه، ولی میخوام تو رو ارجاع بدم به شرلوک هولمز. یه پلاک وجود داره خانه شما، اونم 12 شما بیه، یه همچین چیزیه، اونم ایه بیه، اصلا معلوم نیست چی جوریه.
تو اصفهان ما هم پشت سر همه پلاک ها،
یعنی یه طرف خیابون پشت سر همه،
یه طرف پلاک ها، نه شماره خیابون ها،
نه شماره خیابون، نه پلاک
ها. بر
الان مثلا تو تهران زوجا یه ورن، فردا یه ورن،
ما پشت سر هم
تو تهران به این شکل
رفته برگشته
بر.
یعنی مثلا خونه این طرف شما از ده این ور چهله،
از این ور شروع میشه 1 2 3 4 5 کوچه که تموم میشه دوباره میچرخه، و اینطوری هم نیست که مثلا بگیم محل پلاک 300، هر کوچه ای که تو اون کوچه هم هست دوباره میشه 1.
آره دیگه،
یعنی کوچه هاش هم دوباره پلاکشون از اول شروع میشه.
آره اون مثلا، آره.
البته تازه این پلاکی رو اوردن تو فکرم شهر اصفهان و یزد و یه جای دیگه تازه شهرداری اقدام کرده بعد مدت ها، چون من یادم میاد اولین پلاک خونمون 12 بود، بعد شد 24، الان یه چی دیگه است، عجیبه.
حالا از که دس ایتر شدی یه علامت،
من خیلی وقت من اینجا گفتم که من مایل نیستم. من آره این بکنم یه 3 سالی هست.
خیلی هم
عالی. آره به خاطر همین نمیدونیم که سیستم پلاک گذاری توی قطعا لندن به چه شکلیه، با توجه به تراکم ساختمونی هم که لندن داره قاعدتا به این، یعنی یه چیز راحتی نیست، خیلی بعد پیچیده تر باشه.
حالا این فیلمی که الان دیدیم، حالا میتونیم دوباره هم ببینیم همون شماره 1 و اون چیزی که حالا توی فیلم محفل ققنوس میبینیم، این خونه از بین این دوتا در میاد.
بله. خب
من تصورم از خوندن کتاب این بود که این به این صورت، یعنی نمیاد بیرون از توی اون، فقط نوشته که ده. نوشته که انگار این اتفاق افتاده، یعنی هر اینو حفظ که سرش پایینه، مثلا سرش میاره بالا میبینه خونه هست،
دقیقا
نه که از اون وسط. ولی من حالا گفتم شاید تو فیلم برای این که مثلا خیلی قشنگ بشه این کارو
کردن،
ولی میبینم که توی پاترمور هم همچین چیزی رو اومدن اجرا کردن، یعنی تو این فیلمی هم که الان دیدیم این خونه از بین اونا ظاهر میشه اینجوری، دقیقاً باز میشه خونه
میاد. میدونی چه جوریه؟ توی به چشم هری این اتفاق داره میافته. میدونی دارم به چی میگم؟ چون دقیقاً همین اول میگه، لوپین میگه به اون چیزی که همین الان حفظ کردی فکر کن. این وقتی شروع میکنه به فکر کردن میبینه در ظاهر شد، بعد ساختمون اومد، پنجره ها. میدونی توی چشم هری اون خونه، اون حالت فیلمی که تو داری میگی، توی ذهن هری اون اتفاق میفته. و یعنی اینجوری نیستش که مثلا این یه چیزی بیاد لای دو تا چیز دیگه بخواد خودشو به زور باز کنه، به اون شکل نیست.
مینا جان واقعیتش چطوریه؟ من احساس میکنم این دوتا با هم مورب شدن، یعنی تقریبا با هم ترکیب شدن. وقتی بهش فکر میکنی اون چیز ظاهر میشه. واقعیتش خیلی برام جالبه که اگه واقعا اینو بخوای ببینی خانم رودینگ چجوری طراحی کرده.
خب منم نمیدونم، یعنی آره منم نمیدونم این جادو به چه شکلیه. فقط میدونم که وقتی این اتفاق میفته، از دید کسایی که نمیدونن که اون خونه راز، نمیدونم اسم جادوش چی بودش، رازدار اون جادو فقط میدونم نیستن، از دید اونا پنهان میشه. حالا اینکه فرایند و مکانیزمش به چه شکلی هستش رو چون جای توضیح نداده.
خب به هر حال خونه حالا به هر شکلی که هست ظاهر میشه و میرن تو، ولی خب فضا کلن عجیب و تاریکه. روی درم کوبش به شکل افعیه. بلا فاصله خانم ویزلی میاد که نوشته هری حس کرد لاغرتر و رنگ پریده تر از سری قبله که دیدتش، با این که همین 40-50 روز پیش، حتی کمتر، همین تازگی
یه ماه پیش دیگه،
حالا بیشتر از یه ماه دیگه، یه ذره بیشتر از یه ماه، مثلا 40-50 روز پیش دیدتش. آره اون اتفاقا روز آخرم دیده بودتش دیگه که اومد برای در واقع خانواده نداشت برای چیز اومد که کلی هم در موردش صحبت کردیم. ولی خب احتمالاً تأثیر این اتفاقاتی که تو این 40-50 روز افتاده هم توی کل دنیای جادوگری و هم اتفاقی که افتاده و اینا دعوایی که با پرسی کردن که حالا جلوتر باهاش در موردش صحبت میکنیم تأثیر گذاشته روی به هر ظاهر خانم ویزلی. البته من یه ذره نگرانش هم هستم، این اونجا داره پذیرایی میکنه دیگه، 20 نفر اونجا
جادو میکنه، کاری نداره که جادو میکنه.
دلیل این چیزی که گفتی، دلیلش ما توی دو سه تا فصل دیگه متوجه میشیم که اسمش همون ترس خانم ویزلیه. دلیلش وحشتیه که این بنده خدا داره. این به قول تو کمتر از یک ماه پیش توی هاگوارتس بوده، با جسد سدریک دیگوری مواجه شده.
آره
احساس مادرانه.
آره نه،
و مادر سدریکو دیده که
استرسی که همه مامانا دارن.
آره ایموس دیگوری دیده، مادر سدریکو دیده، اینا رو دیده، بعد خودش هم این همه پسر داره. پرسی که یه جور کله خر دیوونه است، بیل و چارلی تو محفلن، فرد و جورج ولشون کنی همین الان میخوان برن دنبال ولدمورت کنن، ران هم دست کمی از اون یکی ها نداره.
آره اونم که بچه است،
جینی هم که بندازه کافی کله شقه.
آره خود سرش اومده.
آره
اون نزدیکترین.
آره دیگه، یعنی خب این بنده خدا حق داره دیگه. بعد و وحشتشه دیگه، طرف باگرتو میبینه، هی باگرتو داره شبیه جنازه یکی اول، یه دقیقه بیله، یه دقیقه چارلیه، یه دقیقه فرده، یه دقیقه جورجه،
بیله ویزلی.
آره به خاطر همینه و خب تحت فشار خیلی زیادی هست. بعد از اون طرف خب ما بیشتر با حال هوای خانم ویزلی توی فصل 6 آشنا میشیم، اونجایی که 5 دیگه در واقع 5 و 6 بیشتر با حال هواش آشنا میشیم که خانم ویزلی اونجا هری داره هرس و جوش میخوره، از دست ماندانگاس هرس و جوش میخوره، با سیریوس هی دعواشون میشه و غیره، کلا خیلی تحت فشاره دیگه.
آره حالا اسم جلسه میاد و وقتی که هری میاد با بقیه بره تو، خانم ویزلی جورشو میگیره، میگه نه جلسه فقط برای اعضای محفل، تو برو بالا پیش رون و هرمیونی سر صدام نکن درزم. بعد میبرتش بالا و تو راه هرچی که بیشتر پیش میرن، همطور که توی این دوتا عکس بعدی میبینید فضای خونه، من بچرخونم، فضای خونه هرچی بیشتر میرن عجیبتر به نظر میرسه. یه پرده عجیب، بعد کلی کله الف خونگی و اصلا کلن پله ها و اینا، به خصوص تو این تصویری که فکر کنم تصویر جیم کیه، درسته؟
بله.
خیلی جالبه اون پله ها رو میبینی کر و کثیف و اینا، قشنگ به قول هرمیونی چند وقته که اصلا نمیدونم چند ساله، 20
ده ساله
که کسی
ده ساله نیست. توی این خونه کسی زندگی نکرده جز کریچر.
آها.
توی فصل که... فکر کنم توی فصل 5 سیریوس میگه 10 سال پیش مادرش فوت کرده
و هری اینجا داره با خودش فکر میکنه که اصلا اینا تو همچین خونه‌ای که واسه یه مشخصه که واسه یه خانواده حالا تبهکار ترجمه کرده خانم اسلامی، چون تاریک سیاه چی باید بگی اون خانواده
تبهکارم...
دارک فامیلی
تبهکارم به نظر من خود درستی.
آره واقعا اینجا چی کار میکنه واقعا؟
من یه چیزی میخوام بگم چون به نظرم خیلی جالب اومدش. الان خود اشاره کردی، کتاب نوشته که خانم ویزلی انگوشتش رو به لبهایش فشار داد و پاوچین پاوچین اون رو از جلوی یک جفت پرده بیت زده بلند رد کرد. هری حدس میزد که در دیگری در پشت پرده قرار داره.
در نیست،
یکم جلوتر، دقیقا همینه میخوام بگم دیگه. یکم جلوتر که حالا اون اتفاق میفته که تانکس باعث میشه که مادر سیریوس صداش در بیادش، میگه که اگه پیداش کنم، چون میخوام دقیق بخونم و یه نکته مهم میداره به نظرم. آها، نوشته پرده مخملی بیت زده‌ای که هری قبلا از مقابل آن گذشته بود کنار رفت، اما در پشت آن دری به چشم نمیخورد. میدونی چرا اصلا همه این کارا رو واسه چی کردم؟ رولینگ خیلی نویسنده عجیب غریبیه به نظر من. نمیدونم فصلی که سیریوس میمیره رو خوندید یا نه، اون تاغنما، دقیقا همین حسی که الان هری به این پرده داره رو اونجا به اون تاغنما داره. اول از جلوی اون تاغنما رد میشه و هری احساس میکنه که یه پرده ایه که پشتش یه دریه.
جاله.
و وقتی که سیریوس میره توی اون تاغنما، هری میبینه که هیچ دری نیست، در واقع سیریوس میمیره. و این تقارنه خیلی عجیب و غریبه و نمیدونم رولینگ اصلا چجوری این کارهای عجیب غریب رو میکنه. من اصلا
آره. و حالا یه چیز جالبتر، این که میگم جالبتر، یه چیز دیگه این که همین که میگه یه در دیگه چیزه، آدم به هر حال ناخودآگاه یاد در اتاق ریگولس میفته.
بله.
در اتاق سیریوس. به هر حال اینجا خونه درهای متفاوتی داره که تو هر کدومش قصه های تیکه های میریم
و پرده ها.
آره.
ما تو دو سه فصل، سه چهار فصل آینده همینجور با در و
پرده میکنیم.
آره نه، همینجور واقعا با در و پرده کار داریم. یعنی میدونی این چیزها رو هی داره تو ذهنت بازی میده دیگه.
آره.
این در و پرده هی داره تو ذهنت بازی میده و اونجا سیریوس میادش که این اتفاق میافته.
خب ما قشنگ تر از اینو داشتیم، ونیشینگ کابینت.
اون که
اون فوق‌العاده است،
اون پلنه، اون واقعا اصلا چیه.
ولی کلا خونه یا به طرز مرموزی توصیف شده دیگه،
خیلی. هم
قدیمی کلاسیک مرموز با نمادای مثلا جادوی سیاه. یه عکس هم از خانواده بلک حالا داده بودم، نمیدونم الان
عکس آخره.
کلا ما اینجا در واقع با این خانواده هم آشنا میشیم دیگه، بیشتر با خانواده بلک. و خیلی جزئیات این خونه به نظر من جالبه، خیلی جای کار بیشتری شاید توی فیلم داشته، حالا امیدوارم توی سریال هم ببینیمش. ولی با اینکه خیلی دارک و کثیف و تبهکارانه است، من خیلی لذت میبرم از توصیفش. یه جوری نمیدونم،
یه جوری چجوری بگم، اون اصالت رو داره همراه با مرموز بودن. یعنی اون اصالت بریتیش با یک مرموز بودن و دارک آره. بودن
هر
دفعه
رازی
شده.
داره یعنی خونه.
آره. یه آره. قشنگ مشخصه که تو این خونه انگار همیشه یه خبری بوده.
خب من برام سواله چطوری خانواده‌ای که با ماگلا مشکل دارن و خب ماگلا رو قبول ندارن چطوری تو محله ماگل نشین خونه‌شون بوده؟ ماگل نشینن دیگه اون محله تقریبا آره. خیلی برام عجیبه که چرا با
تمام بریتانیا فقط هاگزمید رو داریم که کاملا جادوگر نشین هستش.
نه خب ببین مثلا خانواده مالفویام همچین در دسترس ماگلا نیستن دیگه درسته؟
بنده شما رو ارجاع میدم به اپیزود مالفوی های خانواده مالفوی بیدل، اونجا توضیح دادیم که
چرا کمی امروز منتشر شده.
آره من ندیدم
میکنی منتشر شده. اونجا توضیح میده، توضیح دادیم که چرا فقط این چیزی که تو داری میگی فقط برای مالفوی ها صدق میکنه، به خاطر اینکه اصلا اونجایی که اونا دارن زندگی میکنن و ویلیام فاتح اولین پادشاه بریتانیا بهشون داده اون زمین ها رو،
یعنی اصلا فقط برای مالفوی ها صدق نمیکنه، برای ویزلی هم صدق میکنه.
خب نه ویزلی ها که جاشون اصلا خود کجا اونا نمیتونه،
یعنی خب حتی خانواده اصلا باشن باز یه زد و بندی
با ماگلا دارن،
ها داشتن جایی که بحث قدرت و پول و اینا باشه. آره اونایی که به اصطلاح اصلا از این چیزا عقب نشینی نمیکنن.
بابا خود اصلا آقا بلک ها از گوند ها که توی ماگل ستیزی خفن‌تر نیستن که، اون اصلا ولشون میکردن میخواستن بزنن کل دهکده رو بکشن، ولی نگاه کن کجا زندگی میکنن، حاشیه یک دهکده کاملا ماگل نشین دارن زندگی میکنن.
آره و حالا بافت جامعه میتونیم مثلا بگیم توی گذر زمان شاید تغییراتی کرده باشه.
بله
ولی منم اتفاقا به این چیزی که تو گفتی فکر کردم، با خودم گفتم هر دفعه حالا اینا مثلا این اواخر میخواستن وارد خونه بشن عذاب میکشیدن از بین این گیانزاده ها.
ببین مثلا یه ماگل بیاد رد شه ببینه که 7 8 9 10 11 13 اینم یه جوریه.
یه خود جلوتر توضیح میده دیگه. نه تو این کتاب نیست، یادگاران مرگ توضیح میده که ماگل ها عادت کرده بودن که شهرداری اشتباه کرده و 12 رو قلم
انداخته.
توی کتاب یادگاران مرگ به این موضوع اشاره میشه.
حالا شاید میرسیم به یکی از جذابترین بخش های کتاب محفل ققنوس. یکی از دوستای من اینطوری اصلا به خاطر این بخش از کتاب های هری پاتر خوشش اومده بود، رفته بود بقیه کتاب ها رو خونده بود بعد از اینکه فیلم محفل ققنوس تازه اومده بود. خانم ویزلی هری رو میفرسته تو اتاق و میره، بعد به محض اینکه هری وارد اتاق میشه دقیقا همون جوری که توی فیلم محفل ققنوس میبینین، هرمیونی میپره بغل چیز. خیلی جالب توصیف کرده خانم رولینگ که یه کپه از موی هول
ظاهر
به خاطر یه کپه موی هرمیونی هری پاتر
پشماش میریزه. نه 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 بابت اون عصبانیت هری و پشمای هری میرزه. بعد بلا فاصله هرمیونی شروع میکنه تونتون حرف زدن که آی نمیتونستیم به چیزی بگیم و دامبلدور مجبورمون کرده بود و نمیم دمنتورا رو فهمیدیم و نمیتونن اخراجت کنن و از اینجور چیزا. ولی هری اینقدر عصبانیه که اصلا به حدی رسیده که دلش میخواد اصلا رون و هرمیونی نباشن. همین هفته پیش در حدی بود که وقتی چهره رون و هرمیونی تو ذهنش اومد تونست پاترونوس کامل اجرا کنه، ولی الان که دیدتشون دوباره اون عصبانیت اومده. بعد اینقدر عصبانیه که شروع میکنه داد و بیداد کردن در حدی که هرمیونی گریهش میگیره، یعنی خیلی دیگه
ادامه میده و بدتر گریهش میندازه.
البته هرمیونی اینجا گریه نمیکنه و اینجا
اشک در چشمانش
حلقه میزنه. بله به هر حال بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته نشه گریه کرده ولی گریه نمیکنه.
هرمیونی انتظار نداشت این
کارو. ولی خب به نظرم هر کدوممون باشیم همچین واکنشی کاملا درسته، چون وقتی رو دو نفر اسم بست فرند و بهترین دوستو میذاری، هر کسی بیاد حتی اگر دامبلدور باشه بیاد یه چیزی بگه، حداقل یه کورسوی امیدی باید بهش میدادن، چون تمام نامه ها این بوده که بعدم بهت میگم و سرم شلوغه و بعد گفت سر شلوغش بود که داشته خونه رو تعمیر می‌کرد. یعنی من اگه جای هری بودم به هیچ عنوان قبول نمی‌کردم اینا. خیلی بیشتر از اینا ناراحت می‌شدم.
نابلد بودن آخه، یعنی من خورده واقعا خودم بهشون نمیگیرم، مجبور بودن و توی موقعیتی قرار گرفتن که تا حالا قرار نگرفتن و فکر کنم بلد نبودن بهتر از این پیامو غیر مستقیم منتقل کنن که زبونمون بسته است. ولی دوست داریم تو اینجا باشی.
اشاره کرد گفت که دامبلدور که میتونست با روش‌های دیگه‌ای با من
آره حالا روش دامبلدور که اصلا
هرمیونی گفت که انگار نمیخواسته.
دقیقاً همین جلوتر که اسم دامبلدور میاد هری بازم عصبانی تر میشه وقتی اسم دامبلدور رو میشنوه و میگه که برای چی اون منو بی خبر گذاشته، و به قول تو دقیقا راست میگه دیگه، دامبلدور که راهی داشت واسه ارتباط برقرار کردن، حتی که میدونی
واقعا.
آره حالا ما اینجا شاید با خودمون فکر کنیم که دامبلدور چه راه دیگه ای داشت، یه جغده دیگه، یه جغده و یه دونه چیزی، یعنی نمیدونیم که از چه راههای دیگه ای استفاده میکنن، ولی مثلا بعدا متوجه میشیم که از پاترونوس برای حالا انتقال پیامشون استفاده میکنن به صورت حالا خصوصی، و اینکه هری اینجا واقعا این مسئله که هری حس کرده در راستای اینکه میگه حق داشته، هری حس کرده که میگه به من بی‌اعتماد بودن که به هم نگفتن، به خصوص دامبلدور به من بی‌اعتماد بوده،
نکتاییه که حدسای درسته تو داستانه. آره.
و خب ما حالا میدونیم که دامبلدور برای اینکه ولدمورت نفهمه که حالا چه اتفاقاتی داره میفته، چون حدس میزنه که ولدمورت از طریق شاید به ذهن هری دسترسی داشته باشه،
من پیشنهاد میکنم این بحث رو اینجا باز نکنیم چون بعدا قطعا جاش هست و الان خیلی نکات دیگه مونده و
آره من نمیخوام
20 دقیقه فقط وقت داریم، این خیلی آخه بحث مهمیه، یه جورایی اصلا میشه گفت
کلید این داستانه،
کلید این داستانه. آره. و الان ما نمیتونیم در مورد این
نه الان من نمیخواستم حالا در مورد این، فقط میخواستم به این شرایطی که هری و نگرانی که هری داره اشاره کنم، و به هر حال هری حس میکنه که بی‌اعتماد بودن بهش که این چیزها رو نگفتن، با وجود همه این به قول خودش همه این غلطایی که کرده، حالا نقل به مضمون میکنم، و بعد میگه آره اومدید اینجا نشسته دور هم دارید میخندید و اینا، هرمیونی میگه بابا به خود ما نمیخندیدیم، اینجا موضوع بد بود، بابا ما همش داریم خونه تمیز میکنیم و همش داریم کار میکنیم و
چقدر سخته دستی تکون میدی
مالی اینا رو نگه داشتی دقیقه ازشیم بیگاهی یعنی آدم یاد زندانی های مثلا 50 سال قبل میفته که راهن میدادن بهشون مثلا با
بیگاری به نظرم خیلی کم، ببخش حمالی دارن میکنن علنا، یعنی بیگاری خیلی کوچیک و ملوش بود، دارن با باگرت و یه موجود دیگه هم داشت، چی بود؟
داکسی.
داکسی. آره.
خب میلاد چیز میخواست بگی؟
من یه نکته داره این که همین دماده همین اینجایی که هری میرسه و گفتی یه کپمو اینا، خود رولینگ گفته که خیلی خوشحال میشه هری وقتی که رون و هرمیونی رو میبینه، ولی ظرف چند دقیقه تمام خوشحالیش تبدیل به این خشم و عصبانیت،
حتی چند ثانیه هست.
و ما یه جایی میخونیم که نوشته که هری وقتی دست رون رو دید و دست هرمیونی رو دید از این اتفاق متاسف نبود. میدونی باز چی اینا رو دارم میگم؟ ما توی این کتاب یه جاهایی میبینیم که هری شبیه هری نیست، خیلی چیزا هم مگه میشه هری ببینه مثلا دست رون و هرمیونی زخم شده، زخمای بد، و تای دلش هم خنک شه؟ چطور همچین چیزی امکان داره؟
عصبانیه.
خب
نه خارج از شخصیت دیگه.
آره اصلا به شخصیت هری نمیخوره. درست داری میگه عصبانیه 100%، هری عصبانی، هری افسرده است، هیچ چیزی مثل افسردگی نمیتونه به این سرعت خوشحالی یک نفر رو تبدیل به یک همچین خشم و
تاثیر ولدمورت هم کم نیست دیگه. درمان علنا داره یه ولدمورت کوچولو توی زندگی میکنه.
آره.
ولی خب بازم به نظرم این آدم حق داره عصبانی باشه.
نه بحث اصلا حق و ناحق، من اصلا موسوم
نه آخه میدونی این بعضی اوقات این احساسات و آدم ها یه تایمی دارن که فقط تون تایم مشخصه حالشون از طرف به هم میخوره، یکم که بگذره آروم میشن
خب
میگیری دلم نمیاد به هری همچه خورده یا بگیرم.
نه نه اصلا خورده نمیخوام بگیرم، من دارم داستان رو تحلیل میکنم.
بعدم اتفاقا داره چیز میکنه، آره. اتفاقا میگه هری اینطوری نیست،
نیست.
یعنی آره، یه جوری آره. به نظر میخواد به این برسه که این یه بخشیه که مربوط به اون هولدراکسیه که درون هریه.
ببین
هم ولدمورت کوچولی هری...
بله آره. الان یادم افتاد چرا ستاییتون خندیدید.
هری یک یه قسمت دارکی درون وجودش داره زندگی میکنه و هیچ چیزی مثل این چیزها نمیتونه اون قسمت دارک هری رو تقویت کنه که بیاد رو. تا الان این اتفاقات رو نبوده به خاطر اینه که هری ذاتن یک همچین کاراکتری نداره. هری ذاتن آدم رعوفیه، مهربونه.
مرحله دو مسابقه سجادوگر رو دیدیم دیگه، الکی وقت خودش رو حروم کرد به خاطر مثلا ما گفتیم چقدر به قول مثلا سحر چطوری میشن یک همچی اصلا همچی فکر کنه که اینا ممکنه بمیرن.
دقیقا،
یعنی الان انقدر این فرق کرده اینجا.
اصلا میگم چطور ممکنه تو بهترین دوستاتو ببینی که به یه همچین وضعی افتادن و ته دلت یه جوری دلت هم خنک شه. ببین دلیل این که من دارم اینا رو میگم به خاطر این که حالا اینا اتفاقاتی هستش که ما باید بیشتر در موردشون صحبت کنیم، ولی هدف اصلی من اینه که ببین در ادامه کتاب هم ما میبینیم باز هم چنین چیزهایی از هری متاسفانه، و این بزرگترین دلیلش همون حالیه که هری داره، اون که هری هنوز نتونسته با اون سوگی که دوچارش شده کنار بیاد و داره باش دست و پنجه نرم میکنه. یکی این موضوعه. دو، تابلو توی اتاقی که هستن و اشاره میشه که هری از بغل یه بوم سفید خالی رد میشه و احساس میکنه که یه صدای پوزخندی از بوم شنید. من احساس میکنم که عمدن هری و یعنی دامبلو گفته هری رو توی این اتاق بذارن سکونت داشته باشه که دامبلو از طریق فینیاس بتونه یک نظارت دورا دوری نسبت به هری داشته باشه. من خودم دقیقا همین امروز به این نتیجه رسیدم که دامبلو این کار انجام داده و این دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه.
دامبلو خیلی بهتر به نظرم میتونست که این قضیه رو هندل کنه، ولی خب ما همیشه توقع داملور همیشه تقدیسش نه و بزرگش کنم که بالاخره اشتباه
داملور میکنه. خیلی اشتباه داره داملور، به نظر من سراسر اشتباهات متعدد میکنه توی این کتاب،
خودش داره تا کتاب میگه دیگه،
و اصلا چیز نیستش.
میتونست هری رو یه جور دیگه ای نخواد باشه یا مثلا پلنان رو بشنگه. این درسته، قبول داریم که مثلا خواست ارتباط چشمی نگیره باشه اینجور چیزا، ولی خیلی ظلمه به همچین بچه‌ای که تازه تو همچین سنیه و بخوای کلن از همه چیز ببریش. خودت هم که بالاخره برای دامبلدور، برای هری دامبلدور یه آدم بزرگیه دیگه، یه خودشو کنار کشته خیلی سخته. یعنی غیر از شرایطی که الان هری داره این شرایط روحیه خیلی اذیت میکنه منو تو این کتاب. آره، دلم میسوزه خیلی.
حالا این بحثیه که قراره حالا در ادامه بعدن خیلی بیشتر در موردش صحبت کنیم. فقط به این اشاره میکنم که ببین چقدر رفتار دامبلدور تغییر کرده تو همین سیزن جامعاتش. هم گفتم اون موقع که هری میره توی پنسیو، وقتی که میبینه دامبلدور بهش توجه نمیکنه متوجه میشه که توی خاطر است، در حالی که اگه مثلا دو ماه بعد همچین اتفاقی براش میافتاد توی همین کتاب از اگه توجه میکرد متوجه میشد که توی خاطر است.
آره.
اما خب حالا
ببخشید من یه دو تا نکته دیگه هم بگم. یعنی اولی سوال بپرسم، این قسم که این بچه هایی میگن که دامبلدور موقع قسم داد قسمه؟ چون هی دارن اینه چپ و راست دارن میگن که دامبلدور موقع قسم داد، دامبلدور موقع قسم داد،
تو فیلم هم میگه حالا قسم نمیگه سوار دیگه.
خب همون میخوام، آخه قسم به کی؟ مثلا به مسیح قسم خوردن اینا؟ به چی؟
به مرلین، ریشه
مرلین.
آره نهایت به مادرشون قسمشون داده،
تومون کلجری یا یوتمه برو مثلا
تو چی؟ نه بقیه swear to god همیشه نمیگن I swear، یعنی در بیشتر اوقات فقط میگن آی سوئر به چیزی قسم.
سوئر فوش هم معنی میده.
بیا وارد نشیم حالا. بیا وارد نشیم. منم میدونم ولی خیلی کم است
حالا مهم نیست. فقط خواستم بهش اشاره کنم که این قسم ها خیلی واسه من عجیب غریب بود. دو اینم که این بحث کشیک دادن که میشه اینجا رون و هرمیونی میگن که اونا هر شب دارن یه چیزی کشیکی چیزی میدن و هری همشون اینجا به این نتیجه میرسن که هری بوده آره. ولی در صورتی که میدونیم این نبوده.
بله. آره. اما یه جورایی میدونیم که دغدغه اصلی هری الان وضعیت ولدمورته. اصلا برای همینه که از بیخبری عصبانیه. در مورد محفل میپرسه و اقداماتش، بعد اینا میگن که چیز خاصی نمیدونن، فقط به سختی با کمک گوشهای گسترش پذیر دوقلوها، این گوشهایی که الان توی تصویر میبینید، تونستن بفهمن که اینا دارن به قول هرمیونی خوب تقسیم بندی میکنه، میگه که سه تا کار دارن میکنن، یک این که سری مکرهای معروف رو دنبال میکنن و یه سریشون هم دنبال اینن که اعضای جدید به محفل اضافه کنن و همطور که میلاد گفت یه سرشون هم دنبال اینن که از یه چیزی محافظت کنن.
آره، حالا این گوشه گسترش پذیر یا extendable ears که به قول خانم اسلامی گوشه گسترش پذیره، خانم مقدس نوشته گوش کشی.
نه گوش کشی
میدونم.
گوش کشی؟
بله.
گوش کش؟ گوش کشی بیشون.
آره، حالا مثلا این همین تهوع هست یا اسپیو هرمیونی، حالا این ربطی به این فصل نداره ولی خب اینجا باز بهش اشاره میشه به این عبارت. دیدم خانم مقدس نوشته آب مماخ.
آب مماخ؟
بله.
وای.
آب مماخ یعنی آره. پنجت
خلاصش هم نوشته بود که چی الان یادم نمیاد.
چاله
آره. آبه مثلا.
بله خب به نظر من تحبه بهتره.
نه مماخ دماغه.
میدونم
آره دماغه بلش.
آره رها کن.
حالا یه سری از نکات
گوشکش
ترمارم
رها کن. آره ما در واقع اون اپیزوده که خیلی طولانی صحبت میکنیم شنونده ها اذیت میشن، ما گوشکشیم.
آره البته ما 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. من خیلی سری بگم حذفیات و صفحه 98 چاپ جدید بالای صفحه، جایی که هرمیونی از هری میپرسه نگران جلسه دادرسی نیستی، خانم اسلامیه نوشته هری جسورانه گفت نه، ولی توی متن اصلی اومده با کل شقی به دروغ گفت نه. اینجا هری
الان کل تراوشات ذهنم عوض شد.
الان زیاد به تراوشاتتون نباید توجه کنیم توی ترجمه. صفحه 105 پایین صفحه نوشته جورج گفت چارلی هم توی محفل اما اون هنوز توی رومانیه. از جا به بعدش حذف شده. از ترجمه خانم مقدس من میخونم نوشته دامبلدور میخواد تا میشه جادوگر خارجی رو هم جذب کنیم. از این به بعدش توی ترجمه هست، برای همین اون سعی میکنه روزایی که کار نمیکنم باشون ارتباط برقرار کنه. صفحه 115 پایین صفحه رون به آرامی به هری توی متن اصلی میگه خدا رو شکر اینجا خانم اسلامی خدا رو شکر رو حذف کرده. واقعا واقعا اینجا توی دنیای موازی نداریم. یه جا هم که خدا رو شکر نوشته اینو نروشته،
سخت بود درکش.
آخرش هم هری میگه بیا بریم، اونم حذف شده از ترجمه، ولی آره دیگه خدا رو شکر هم تو هری پاتر ما پیدا کردیم.
عجب.
خب
وقتی اومد خونه حسابی به خودش میبالید. احتمالاً تصورش برات سخته ولی حتی از حالت عادیش هم بیشتر به خودش میبالید. به بابا گفت که توی دفتر خود فاج بهش یه سمت پیشنهاد دادن، سمتی که برای کسی که تازه یه سال تحصیلش توی هاگوارتس تموم شده خیلی خوبه، دستیار جانبی وزیر. به نظرم انتظار داشت بابا حسابی براش ذوق کنه. فرد با لحنی جدی گفت منتها بابا ذوق نکرد. هری گفت برای چی؟ جورج گفت ظاهراً فاج را افتاده داره وزارتخونه رو زیر و رو میکنه تا مطمئن بشه کسی با دامبلدور ارتباطی نداره. فرد گفت آخه میدونی؟ این روزا توی وزارتخونه اسم دامبلدور بد در رفته. همشون فکر میکنن دامبلدور با گفتن اینکه اسمشو نبر برگشته فقط داره دردسر درست میکنه. جورج گفت با بابا میگه فاج خط و نشون کشیده که هر کی با دامبلدور هم پیمانه میتونه وسایلش رو جمع کنه بره. مشکل اینجاست که فاج به بابا مشکوکه و میدونه که با دامبلدور رابطه خوبی داره. فاج همیشه بابا رو به خاطر علاقش به ماگل‌ها آدم عجیب و غریبی میدونست. هری با سردرگمی پرسید ولی این چه ربطی به پرسی داره؟ داشتم بهش میرسیدم. بابا فکر میکنه فاج فقط به این خاطر میخواد پرسی توی دفترش باشه که برای جاسوسی از خانواده و دامبلدور ازش استفاده کنه. هری سوت آهسته ای زد. شرط میبندم پرسی حسابی کیف کرده. رون خندهی مصنوعی کرد و گفت حسابی از کوره در رفت. گفت خب کلی حرفای بد زد. گفت از وقتی که به وزارت خونه اومده مجبور بوده با بدنامی بابا کنار بیاد و اینکه بابا هیچ جاه طلبی نداره و برای همینه که ما همیشه چیز بودیم، میدونی، یعنی پول زیادی نداشتیم.
و اینکه حالا هنوز هرمانی داره در مورد تمیز کردن خونه میگه که با ما داشتیم اینجا از اون بیگاری میکشیدن و اینا، که یهو فرد و جورج اونجا ظاهر میشن، بعد با پلم نمیان چون به قول خودشون وقت گالیونه. بله. بعد صحبت از پرسی میشه که ارتقا گرفته و با پدر مادرش دعواش شده و بعد چون اونا سمت دامبلدورن، اینجا کم کم داریم متوجه میشیم که فضا به چه صورته و فاج داره واقعا چه غلطایی میکنه توی وزارت خونه. مشخص میشه که دارن با پیام امروز چه تأثیراتی روی جامعه میذارن و هری رو چجوری دارن تعریف میکنن به جامعه. و با اینکه اثری از ریتا اسکیتر دیگه نیست، ولی میبینیم که تأثیراتش باقیه، همجور که توی سیزن قبل صحبت کردیم. یعنی یه کسیه گندی میزنه که دیگه حتی خودش هم بی خیال قضیه میشه، اون گنده هنوز
موقع فقط یه دونه اسکیتر بود
استیکر اسکیتر
قاطی شد. آره یه دونه ریتا بود، الان ماشاءالله زیادن.
آره الان ریتاهای فراوانی هستن.
شما وقتی تخم یلف هرزو میکاری دیگه آفت هم میادش ازش استفاده میکنه.
بله آفرین
ایری تایف سوخته.
و در مورد حمله دمنتورام چیزی ننوشتن توی دیلی پروفیت که حالا احتمالاً بعداً جبران کنن همطور که بچه ها حدس میزنن، ولی خب میتونستن بنویسن. یعنی نمیدونم چرا ننوشتن، به خاطر این ننوشتن که دمنتورا تحت کنترل وزارت خونن. یعنی مثلا میگن
که چرا ننوشتن، گفت منتظرن که ببینن نتیجه چی میشه، نتیجه دادرسی هری اونجا.
آره همینو میگم چیز ننوشتن تا احتمالا بعدن جبران کنن، بعدن که مشخص بشه. ولی همین الان هم میتونستن یه چیزی بنویسن خلوچل هری رو جلوه بدن. یعنی میتونستن از این استفاده تبلیغاتی بکنن. به هر حال
به نظر من
نمیخوان از دمنتورا اسم بیارن.
همین دیگه، به خاطر اینکه
چون که وزارت خونه میره زیر سوال دیگه. چون آره. الان اگه بر فرض مثال بگیم هری داره درست میگه، خب وزارت خونه میره زیر سوال. نه منتظرن تا وزارت خونه اینو جمعش کنه که بگن هری داره اشتباه میگه و فقط یه مثلا تشنه اشاره کوچیکی بودن که عریضش بلوف میذار که دمنتوری اینجاست. ولی نه، ما وزارت خونهمون خیلی خوبه.
آره
دقیقاً.
و حالا البته همه این چیزا هم در مورد این صحبت میشه که فرد و جورج با استفاده از همین گوشای گسترش پذیر تونستن این صحبت‌ها رو یه سریاشو بشنون از توی در واقع جلساتی که توی محفل داره انجام میشه، که عکسشو میتونید ببینید، عکس فرد و جورج. و البته هری آخر کتاب قبل دعوای فاج و دامبلدور رو دیده بود، برای همین اینجا شاید خیلی جا نمیخوره که میبینه حالا در واقع دولت به جای اینکه از مردمش محافظت کنه داره از جایگاه خودش محافظت میکنه. و به هر حال چون یه چیز دیگه گفتم اینجا خودم دیسترکت شدم.
من
آها ببخشید، در واقع هری بیشتر از این جا میخوره که فاج به جای این که از مردم محافظت کنه داره از جایگاه خودش محافظت میکنه و هر کسی رو هم که علیه این مسئله صحبت میکنه یا حتی فکر میکنه اینا تلاش میکنن که اونو تخریبش کنن. خیلی هم چیز جدیدی، اصلا هیچ جا همچین اتفاق نمیفته. آره. خیلی به چیزی
که اصلا خوبه اینا فقط تخریب میکنن.
آره اصلا خیلی عجیبه، من نمیدونم چرا همچین اتفاق نمیفته. آره.
خوبه.
و اینکه به هر حال فقط هم پرسی این کار انجام نمیده دیگه، تو کل دیلی پروفیت اینا در دست گرفتن و با کل رسانه هایی که دارن، همون تک رسانه انحصاری که دارن،
آخه دارن این کار رو میکنن. خیلی جالبه ماجرا اینه که فاش خیلی صریحا اومده گفته که هر کس که با دامبلو در ارتباط باشه بعد از وزارتخونه خدافسی کنه. یعنی خیلی رو میدونی، این البته حماقتشو داره نشون میده ها، آدمی که سیاست مدار باشه که اصلا این ریختی برخورد نمی کنه. اصلا یک سیاست مدار نباید این ریختی برخورد کنه به نظر من. بیاد بگه شما اگه با فلانی در ارتباط باشین خدافظ. من فکر می کنم این بدترین روش ممکنه برای مبارزه کردن باشه.
خب فکر کنم چون وقت نداریم اگه نکته دیگه آخر فصل داریم بگیم، وگرنه که روند داستانه دیگه.
آره دیگه، این که حالا اسم کریچر میاد، در مورد اسپیو صحبت میشه و با مادر سیریوس آشنا میشیم که میتونیم تو اپیزود بعد در موردش صحبت کنیم.
آره فقط هم یه افسونی که اینجا اسم میبرن
خودداری،
بله خانم مقدس نوشته مزاحمران.
مزاحمران هم جالبه. و منم میخوام فقط در آخر به این نکته اشاره کنم که اول اینکه هری از فکر کردن به دامبلدور امتناع میکنه، یعنی حتی هری به دامبلدور فکر میکنه هم عصبانی میشه. این پیرو حرف قبلیم هستش که خب در ادامه زیاد با این موضوع کار داریم ما، که هری به دامبلدور فکر میکنه و به هم میریزه. یک این موضوع، دو هرمیونی میگه که دامبلدور هم گفته که باید با کریچر مهربون‌تر برخورد کنیم. این جمله جمله مهمیه. و سوم همین که این جینی داره از اتاق میره بیرون، خانم ویزلی میگم خانم ویزلی خانم اسلامی نمیشه، جینی شکلکی در آورد از اتاق خارج شد. یعنی چی؟ من مثلا در اتاق میری میبینی جینی فرام اتاق
زبونش در آورده.
چرا با این کارو بکنه؟
چرا که به خاطر اینکه در اینکه مامانش گفت که مامانش گفت کین این انوار کی ریخته اونجا.
آره به خاطر اینکه میگه کچ پا ریخته دوست داره باشون بازی کنه.
بعد گفت که چقدر دستات بو میده. بیا برو دستاتو بشوری. نه یه اینجوری
توی ترجمه شکلکه
الان یادم نیستش، ولی خب
همینم اصلا چی
یه ادایی در میاره که یعنی ادای میپیچونه
یه چی شبیه اون گیف امید که داره اینجوری.
خب بله، اینم از
3 و 4
و اینم از متین مهمونمون که از شما. راه دور
آره از اصفهان اومد. مرسی آره، دمت گرم.
خواهش میکنم
حتما برین دیسکورد ما عضو بشین.
آره داریم ما زحمت میکشیم.
یک هفته سر اون پروژه، بیشتر از یه هفته،
خیلی بیشتر.
آره چند هفته سر اون پروژه لعنتی بوده، زحمت میکشیده.
برای بیننده ها میگم و شنونده ها، میدونم یکم اپلیکیشن دیسکورد کار باش سخته برای کسی که تازه میاد داخل دیسکورد و حالا در کنار مشکلاتی که داره از قبیل تحریم، از قبیل فیلتر بودن، اشکال نداره بیاین تستش کنین، تجربهش کنین. به خاطر سختی کار از دور هم بودن نزنید.
آره خلاصه دمت گرم، مرسی که بیشتر از 500 خورده کیلومتر راه و
فدای
تا تهران اومدی، کلی هم تو ترافیک اینجا اذیت شدی.
بابا خیلی خوشحال شدم شما.
خیلی خوشحال شدیم که دیدیمت، چون واقعا خیلی زحمت کشیدی توی این مدت. خیلی چیزای جالبی داره دیسکورد مرکز دنیای جادوگری، گروه بندی داره
رادیو 24 ساعته داره،
رادیو 24 ساعته پخش لوموس داره. بعد میتونین توی گروه های خودتون وقتی گروه بندی میشین میتونین توی اتاق عمومی گروه های خودتون با بقیه هم گروه هاتون در ارتباط باشین. اخبار فروشگاه رو داره،
یه هاگوارتسیه برای خودش.
آره واقعا یه هاگوارتسیه، کوچه دایگون داره که
فکر کنم کلا مخاطبو کم توش کم ازش استفاده کردن. یه قسمت داریم به اسم کوئسشن، اونجا هر کوئسشنی که میذارم بچه ها خیلی سریع‌تر، مخصوصا میلاد جان، سریع‌تر جواب میدن. حالا اگر دوست داشتین بیاین داخل اون قسمت پست اضافه کنین که حالا فکر کنم نسبت به کامنت ها زودتر جواب میدن. اگر سوالی چیز داشتین حتما اونجا بیاین و بپرسید.
مرسی، دمتون گرم. من حالا در آخر به این کتاب اشاره کنم، کتاب مصور سنگ جادو با ترجمه حسین غریبی. البته شما الان دارین اون وقتی که اینو میبینین جمله مزخرف رو نمیگم که سر ارسش میگیره، ولی آره خب
امید آینده.
آره یه چند وقتی از برحال این اومده، امیدوارم هنوزم که داره ویدیو پخش میشه موجود باشه. برحال آره دیگه، حسین خیلی فعال داره روی طرح جلد و نسخه مختلف هری پاتر کار میکنه.
خسته نباشید.
آره خیلی ترجمه متفاوتیه، حتما اگه کتاب قبلی رو نگرفتین یکی رو حتما بگیرین، ارزشش رو داره.
بله البته امیدواریم موقعی که شما دارین این اپیزود رو میبینید کتاب تالار اسرار هم با ترجمه حسین عزیز به فروشگاه دمنتور اضافه شده باشه دیگه. لینکش هم که این بالا میذاریم که برین مستقیم ازش استفاده کنیم.
بله
خب میرسیم با آخر این قسمت. مرسی متین، دمت گرم.
خواهش میکنم.
و شما دوستان پشت صحنه، دم همه گرم. مرسی از شادی و حسین و اینا و همه. تا هفته بعد برمیگردیم با ادامه داستان محفل ققنوس.
بله
مرسی و خدافظ.
خدافظ.
A little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.